بسم الله الرحمن الرحیم. هم مسئله چهار یه متممی داره، این را حالا نمیخوام بحث کنیم، بعدا بحث بکنیم. هم مسئله پنج رو میخونیم و یعنی اون رو قطعون اعتقاف مندوب به یومین الاوله و مع تمامه ما یدی بود ساقط اما المنظور فإن كان معينا فلا يجوز فتح مطلقا وإلا فتح المنظور. این بحث چون شخصی که معتکف میشه دو حالت هست براش، یکی یه حالتش بعدن بحث میکنیم، این است که شرط میکنه که اگر یه عارضه‌ای برای من پیدا شد من محل بتوانم فسخ کنم اعتکافم را. این یه بحث است که بعدا راجع به صورت شرط بحثشو میکنیم، ولی اونی که فعلا اینجا مورد بحثه بدون شرط شخص معتکف شده، این از نظر جواز قطع و عدم حرمت قطع چه حکمی داره؟ سه تا قول در مسئله هست. یک قول که اکثریت اون قائلن، تفصیل قائلن بین این که اول صورت دو تا روز تمام شده باشه، بعد از تمام شدن دو تا روزی که روزه گرفته اون موقع باید روز سوم رو هم بمانه، حق فسخ نداره. و اگر نه هنوز تمام نشده، روز اول یا روز دوم اگر هست هنوز تمام نشده، این میتوانه فسخ کنه. این اکثریت به این قائل از قدما از ابن جنید نقل شده، بعدا هم شیخ در نهایه داره، بین متأخرین هم که خیلی شهرت بسیار قوی بین متأخرین هست، او تقریبا کلمسلمه بین متأخرین این تفسیر، یعنی بیشتر متأخر. این قول اکثریت، یعنی دو تا قول هست که اینا اقلیت دارن نسبت به اینا، ولو نستر بین قدما اقلیت نبوده، با اون در نظر گرفتن متأخرین اینا اقلیت پیدا میکنن. یکیش این است که با نفس شروع واجبه که شخص به هم نزنه و ادامه بده اعتکاف شد، اینو جماعتی قائل هست. جماعتی هم عکس اینه گفتن، برای اینکه دو روز هم تکمیل شد لازم نیست، تا آخر شخص مجاز قطع بکنه. این سه تا قوله. اون قول اولی رو که میگن با واجب میشه با شروع، مقصود شیخ هست، قومیه اونجا هست، دعوای اجماع هم کرده، جامع الخلاف چون اونم تابع قنیه است، اونم همینجور به نظرم اونم دعوای اجماع کرده. اصلاح قطب الدین کیزوری اشارت الشق علاءالدین حلبی اینا هست. چیز هم شهید اولم در غایت المراد در اواخر کلامش متمایل شده به همین قول که حرام قطع کردن به مجرد شروع، تمایل پیدا کرده و وجه ذکر میکند و ممکنه اینطوری باشه، مثلا یعنی پیتوس میل داره بود. مهذب ابن براد او هم در آخر میگه با شروع لازم میشه، ولی یه چند ساعت قبلش قائل به تفصیله، ما نفهمیدیم این چجور چیزه. جمع ما بین این دو عبارت که دور شده و آیا از کسی دیگه میخواسته قرب نقل کنه سختی شده در اینجا یا نه، خلاصه ظاهر تناقضه، یعنی اون عبارت که سریع در تناقضه، حالا آیا سختی اینجا شده نشده نمیدونیم. این عده ای که قائل هستن با شروع واجب میشه، اونایی که گفتن تا آخر ظاهر ناصریات سجد مرتضا اینه، صریح نیست، اون تغییر میکنه که با شروع لزوم پیدا نمی کنه و چون ابهام احتمال کرده بیان نکرده که چه واجب میشه و اینکه مناسبی ممکن رو بگه، استظهار میشه که ایشون نظرش این است که مطهر وقتی شروع که اتمامی لازم نیست، منو اسمی نمورده که دو روز و یه روز، ولی از سکوتش حالی از سکوت نیست برای اینکه ایشون قائله که واجب نیست. معتبر قائل منتها، تحریر، تذکره، ارشاد علامه میگه قیل به مثلا خلاف به چیز بعدم جواز امثال اینا قیل قواعد هم میگه قول هم به این که جایز نیست بعدم در مثلا روز سوم و امثال اینا از این تعبیر هم ذخیره و کفایه اینها هم قاعدن برای اینکه واجب نیست و جایز تا آخر. ترخیص علامه اون هم مثل اینکه مردد در مسئله قول به تفسیر و قول به اون چیز و جواز را، اینا را هر دو به قیل نسبت داده، اون مثل اینکه مردد در مسئله. خب یه سه تا قول در مسئله هست. نوزاب شهرت نمیشه ادعا کرد، البته اشهر همون تفسیر. دلیل برای اینکه حرام به مجرد شروع میشه حرام، دو تا دلیل آوردن. یکیش لا تبطلوا اعمالکم، این را دلیل آوردن، یه شما اعمالتون را باطل نکنید. احرام پس اگر انسان وسط چیز بخواد به هم بزنه، اعتکاف شده هم بزنه، این حق نداره، این را استدلال شدن. البته این یکی بعض جواب ها داده شده و بعض جواب ها میشه داد، او این است که یکی از جواب هایی که شیخ داده و آقای خویی پسندیده او این است که ابطال لا تقتلوا اعمالکم عملی باید محقق شده باشه بعد انسان او رو ابطال کنه، اما عملی که اصلا محقق نشده لا تقتلوا اصلا نمیگیره این رو تخصوصا خارجه. این مراد عبارت از این است که عملی انجام شده محقق شده بعد کاری انجام میده که حبس میشه این عمل، ثوابش از بین میره، اصلا بیفایده میشه این عمل. این لا تبطلوا اعمالکم ناظر و اینه مثل لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذا، صدقه میدید خوب جلب محبت طرف کردید، یه دفعه منت میذارید اذیت میکنید، اون کل عدم میشه دیگه که نه هیچی نکردید برای این آیه لا تبطلوا اعمالکم به منزله لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذا. اینو شیخ انصاری فرموده و آقای خویی هم پسندیده، ولی به نظر میرسه که نه، این اطلاق و عموم لا تبطلوا ما باشیم، این عدله دیگه کاری نداریم، ما بودیم و همین رشت میگیره نصف عمل را، انسان نصف کارم اگر انجام بده کاری انجام داده، عملی انجام داده که این عمل یه اثر تأهلی داره، خاصیت داره، خاصیتش این است که اگر چیزای دیگه ملحق بشه به این یه بالفعل ثمر پیدا میکنه. اون وقت ما اگر کسی بخواد مثلا بعضی از چیز انجام بده، همین تیکه ای که انجام داده شده او هوا از منصورا میشه کل عدم. این چه معنی داره؟ عمل را ما به عمل کامل حمل کنیم، نه ناقص و کامل. انسان کاری انجام داده، شروع کرده، یه خدمتی داره میکنه، نصف کاره داره اینو چیز کنه، بخواد به هم بزنه این را. این ناطق طول اعمال کن، بالاخره عمل انجام داده که اینجا که نیست، شامل میشه این را. از این ناحیه اشکال تمام نیست. بله بله، اینا همه تعبیرات عرفی است برای خاطر اینکه این عمل عملی انجام داده شده که صلاحیت داشت که با زمینه به یه مراتب بالا و آثار خاصی داشته باشه، انسان رو کلدم میکنه. اشکال دیگه که گفتم که این تخصیص اکثر لازم میاد، ما اگر مران عبارت از این باشه که اعمال را، هیچ عملی را شخص شروع کرد و ادامه بده، این تفسیر اکثر لازم میاد، برای خاطر اینکه تمام مستحبات غیر از حج استحبابی همه با شروع دیگه واجب نمیشه. حالا اعتکاف محل بحث باشه، این هم ملحق کنیم، بلا غالبش و واجبات هم غیر از موارد خاصه اونا با شروعش ابطالش اشکالی نداره، تعین نداشته باشه. و این تخصیص اکثر لازم میاد، لذا ما باید توجیه کنیم و از اون ظاهر ابتدایی هم اگر داشته باشه باید ما توجیه کنیم، همون مثلا بگیم که مراد عبارت از تمام عمل تمام شده است، انسان بعد یک کاری بکنه که از بین بره، مراد این باشه. این مطلب درسته که تخصیص اکثر لازم میاد، ولی اصلش ما به نظر ما یه معنای دیگه ای در آیه هست که اون استدلال رو خراب میکنه. یه تعبیر لا تطول اعمالتون، این مراد عبارت از ارشاده، حکم ارشادی است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم. شما که ایمان آوردید، نماز خوندید، زحماتی کشیدید، بعض جاها هر چی پیغمبر دستور داد عمل کنید، یه کار نکنید برای اینکه این زحماتی که تا حالا کشیدید همه از این اعمال کل عدم بشه. این تعبیرات کسی که به دین معتقد باشه، به دین معتقد نباشه، میگه آقا شما کار که زحمت کشتی، زحمت خود تا به هدر نده. این مقصود نمیخواد بگه شما خلاف شر کردید، معصیت کردید. این ارشاد برای اینکه آقا فلان کار را اگر بکنید، گاهی میخواد بگه این کار را بکنید دیگه اون همان شما کل ادب حسابه. شما هدفتون چی بود؟ اون هدفی که هست دیگه به وسیله این کار شما دیگه به هدف نائل نمیشید. این تعبیر به نظر من، به نظرم این تعبیرات که عرفم تعبیر میکنه، و شما که اگر به کسی یه چیزی خدمتی کردید دیگه اونجا منت رو بس کنید، اذیت چیز نکنید، عملتون را واقعی باطل نکنید. این نمیخواد بگه خلاف شره، کسی اصلا شره هم واقعی نباشه، میخواد بگه آقا شما برای جلب محبت طرف آمدید یه خدمتی کردید، بعد شما گاهی یک کاری میکنید مثل آتش زدن برای اینکه یه چیزی که بیرد بیرد مثلا اون نوشته رو دوباره آتش بزنید. این کار، این کنایه، این ارشاد به حسب تفاهم عرفی محرم کنتی نقض از فضله هم شبیه به اوناست که عمل کن. قائلم به هر جور هست، حالا به نه شرط متأخر قائل بشن، به هر ترتیبی هست که قائل میدونم، اسیان میدونم فرق نمی کنه، حالا یا کفر باشه یا اسیان باشه هر کدوم، میگه شما اگر اطاعت نکنید، دستور رو عمل نکنید، چیزایی انجام شده، بعضی چیزایی هم که انجام شده، اون رو از من خواهد رفت. از این اون چیزی که در کار نیست، میگه اطاعت کنید، اطاعت هم برسید، چه چیزه؟ حالا نیست، بعضی چیزا موجب احباط میشه، حالا هرچه اشکالی هم نداره، موجب حبس بشه. از ممکنه مثلا همون به صدقات رو به من نوال اعضا، اونم دستور داده شده، اطاعت هم مثلا خدمتی که میخواد انجام بده، اون ممکنه مولویان هم خب اذیت بکنه، منت زر خلاف شر هم باشه، ولی آیه ناظر باشه به اون اثر ارشادیه که یعنی شما این بالاخره یه منظوری داشتید از این کار، با ولاد کار کردن اون منظورتون دیگه عملی نیست، این کار رو نکنی که اون دیگه هدف از اون میره. این یه تعبیر ارسون ارخیست در این تعبیرات به نظر میرسه که ظهور اونجوری نداره بر مولویه ایران. خب نه هیچ دلیل نداری، این بسته به تفاهمات ارخی، ما دلیل حتما باید مولوی هم کنیم، هیچ شاهدی. دکتر میاد میگه بر این که چه دلیل عقلی داریم برای این؟ دکتر میگه آقا این بخورین 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 بخورین، چه دلیل عقلی داریم که این مولوی نباشه؟ همین عرف متعارف میگه دکتر چه کار این کار نداره. دکتر میخواد بگه آمدی که برای معالجه بشی، این کار را اگه نکنیم علاج چیز خوب نمیشه. تفاهمات عرفی همه دلیل نداریم برای یه مطلبی که باید ما مولویه. تا یکی در یه جایی یه چیزی میگه ما باید خودمون رسیدگی بکنیم ببینیم آیا همینجور ظهور داره. از اینا میگه اطاعت کنید، پشت سرش هم داره تعبیر میکنه. اصلا آیه شریفه تنها ارتباط ما بین آیات هست، شما چیز هست اطیع الله و اطیع الرسول، یکی همین است که هر عمل شروع کردی یا مثلا تمام کردی یا چه عمل شروع کردی همون عمل رو هم تمام کنی، هیچ ارتباطی به اطیع الله و اطیع الرسول داره. ولی اما اینه که اگر شما اطاعت نکنی اون زحمات شما هدر رفته، زحمتی کشیدی اون زحمت هم هدر رفته. از اینا این تعبیر تعبیر برقی هم هست، مرتبط میشه ولا تقتل اعمالکم به اطیع الله و اطیع الرسول، نه اینکه خودش هم یه چیز دیگه ای تمشب در آیات باید ملاحظه میشه ازش. هیچ معلوم نیست اون وقت ولایت امیرالمومنین در موقع سطور این آیه نازل شده بوده، خیلی ما لزوم نداره ما اینا رو هم کنیم به اون مسئله دیگه با انکار چیز، چون اون وقت یه عده انکار میکردن، حالا خواسته بگیم چجور اون انکارها اینا مال بعد اون موقع که آیه نازل شد همه وخن وخن گفتن و چیز کردن، همه به عنوانی که قبول کردیم و تبریک گفتن و از این حرفا. اون اگر باشه، اگر روایات باشه اونها دوره های بعد اونها بعد قابل این تو سند و مسئله آیات نه مربوط، این شنخ آیات مربوط نیست. اشکال پس اکثر
میشه جواب داد که همه بر براحت نه خارج کردن مستاق
میدونم، میگه شما اگر بخواید کس بکنی شما میتونید برای تحریم استدلال کنید، پس نمیتونید استدلال کنید برای تحریم ازش. و اینجا هم میگم حمل و کراهت آگر بسیار بعیده، اطیع الله و اطیع الرسول در اینجا میگه اینا رو ما اونا که اطاعت های لزومیه در این سیاق میگیم حمل و کراهت، بالاخره حمل و کراهت هم کردیم رد میشه. بحث اینه که این آقایونی که برای وجوب استدلال کردن میگه تفتیت اکثر لازم میاد، اصلا این تخیل مطلب نباید بشه دنبال این حرف هم به استحبابی باشه حتی والا و حتی رسول اون اطلاف. این یک دلیلی که به این استدلال کرده، دلیل دیگری که برای تحریم استدلال کرده روایت است که کفاره تعیین کرده که زنی اطلاع پیدا که با اجازه شوهر مرتکب شده، بعد شوهر مسافرت بوده، از مسافرت آمده، این اطلاع پیدا کرده، اعتکاف شغل کرده، رفته، مباشرت واقع شده، کفاره در اینجا تعیین شده. و این بنابراین معلوم شد که این کار حرامی بوده که کفاره تعییش کرد. این را دو سه تا اشکال به این استدلال شده. یکی عبارت از این است که کفاره چه ملازمه داره با این بده؟ اگر کفاره ملازمه داشت با حرمت، خب ما میتونستیم برای تحریم استدلال کنیم، ولی کفاره ملازمه نداره. بیان آقای خویی هم این است که یکی کسی اگر تأخیر انداخت روزش را تا سال دیگر، اقوا عبارت از این است که کار حرامی انجام نداده. دوم عبارت از این محرمات احرام، اینا در چیز اگر اشترار اگر کسی پیدا کرده محرمات احرام، با اینکه وظیفه هم هست خلاف شرم نکرده، مجال کفاره هم داره، پس کفاره دلیل بر تحریم نیست. اون مثال اولی رو که آقای خویی ایشون مثال زدن، اقوا چنینه، در اینجا که نمیشه به اقوا تمسک کرد، که همون جام اونایی که هست اونجا هم دلیل دیگری نیست، همونای دیگه گفتن برای اینکه تون کفاره اثبات شده، همون کفاره دلیل بر تحریمه. شما میگه ما رو قبول نداریم، اون عین هم قبول نداریم اینجاست، اون یه اونجا یه مطلب ثابتی نیست، مشهور قائلا برای اینکه چیز داره، شهرت در ثبوت تحریمه. شما میگید ما نمیتونیم دلیل به دلیل همین که دومی که مثال دومی که زده اونجا ایشون گفته، چون ما دیدیم که در محرمات احرام مستر شده در یک چیز قرار دادن، کفاره قرار دادن، با اینکه حرام نیست. به همین اونجا هم که آقای خویی استدلال میکنه، به همین دلیل دوم استدلال میکنه، همین مثال دوم. پس مثال اول رو نباید ذکر بشه، چون یه مطلبی خلاف مشهور رو بگید ما قائل شدیم به اقوا بودن، این که نمیتونه استدلال بشه براش. تو میگه اونهای دیگه میگن نه درست. دومی هم هست، این خلط شده، خیلی هم همین منشأ خلط شده در اونجا ها. اونی که مدعی هست عبارت از این است که کفاره دو جور کفاره است. یک کفاره است که برای عقوبت اون لازمش تحریمه، یک کفاره هست که برای جبران، یعنی نقشی در چیز وارد شده اون میخواد جبران کنه، مثل پیرمرد، نمیدونم موارد دیگه که از مسترین را که کفاره هست، روزش مریض نمیتونست بگیره کفاره میده و ممشال اینه. اینجور هر اشخاص درست خلاف شر نکردن، چون این کفاره کفاره جبرانه، نه کفاره عقوبت که بگیم عقوبت باید یه خلاف کرده باشن تا تعذیر کرده باشن از این جبرانه. ولی با فحصی که هست و با ذوق فقهی فقهی و اشباه ندائر، مواردی جبران میشه که اختیاراً جایز نیست، ناچار شده، حالا خب ناچار برای که محروم نباشه یه چیزی جبر بدل قرار گرفته، اما ابتداءً یه شیء رو مجاز باشه برای انجام بده، منتها یه کفاره و یه پولی بده مستفل بشه. این عرض میکردیم اینا کار امتیزد بهایی هست که قانون را فقط برای بیچاره ها قانون زدی کنن و یه پول دادن میگن حل میشه، یا مسیحی ها خیلی موقع با پول و امثال اینا گناهانشون رو میبخشن، این چیزا اینا هست. و الا اونی که متفاقا و عرفی استفاده میشه یه شیء مبغوض شخصه، لاسترارن واقع شده مبغوض، اون وقت برای اینکه جبرانی بشه اقلا یه خیزی به خود این شخص برسه یه چیزی رو گفتن با این کار را بکنید دیگه انجام بدید، این چیزی هم به شما بودن، الا مبغوض اولی است. و از این ما میتوانیم با ثبوت کفاره بگیم که طبعا حرامه، مبغوض اختیارا جایز نیست مگر مستر باشه از اینا، و هوال مطلوب که اختیارا جایز نباشه. منتها اشکال دیگری هست که آقای خویی اشکال کرده، اشکال وارده درستی هم هست، او عبارت از این است که خب شما ما قائل شدیم به ملازمه، گفتیم که نه دلالت میکنه برای تحریم، خب کفاره، کفاره دلالت میکنه بر تحریم. خب کسی که اگر رفته مباشرت کرده این کار حرامی انجام داده، کفاره داره حرام داره. شما مواردی که کفاره نداره و با این استدلال میکنید برای که اون چون در اینجا کفاره داره و کفاره ملازم با تحریمه، بنابراین در جایی که کفاره نداره حرامه. یعنی بدون جماع موارد دیگه اگر کسی بخواد فسخ کنه خود چیزا کار حرام انجام دادی. چرا؟ چون در جماع کفاره داره، پس جماع حرامه، پس غیر جماع هم پس که با اینکه کفاره نداره اونم پس حرامه. چه ارتباطی با هم داره؟ ای بلکه مناسب اینه که بگه چون کفاره نداره پس منا حرام هم نیست. باز این اگر یک کسی میگفت باز یه چیزی بود، ولی حرف درستی اینم درست نیست، ولی باز یه حرفیست. الا با ثبوت کفاره در یه جایی دلیل بر تحریم موردی که کفاره نداره در بالملازمه ما کشف بکنیم، خیلی ملازمه ادعای عجیب غریبی است. خب پس بنابراین اینا هیچ کدومی که از اینا دلیل برای چیز نیست، برای حرمت و قطع افسار اینا نیست. خب در مقابل اینا آقا لحظه نخوندیم که شما چه عجله میکنید در چیزا رو حالا عمل میکنید یا نمیکنید. اون وقت در چیز دیگه اون که اون آقایون هم عمل میکنن، فتوا هم میدن، به مفاد روایت فتوا میدن، اینا که مفتابه در شرکی نیست اون که پسش. چیز مقابل این اشخاصی که گفتن که اصلا به طور کلی جایزه، چیزی برای جواز، مطلب متناوهی برای جواز ذکر نکرده. گفتن خب همینجور که اول جایز بود و اونا دیگه چه فرقی بین اول و آخر داره، تفسیر چرا بدیم؟ اولش حرف کردن به وجوده، همین اصلا در بقیه هست، چرا ما حکم به حرمت بکنیم یا تفسیر قائل بشیم؟ این هم عده به این اشترا کردن. خب این چیزش قابل چیز نیست که روشنه. اگر اشکال بکنم در ادله، در ادله که استدلال شده برای تفصیل یا برای وجود مناقشه بکنن اشکال نداره. در ادله وجود ممکنه مطابق همین چیزهایی که ما گفتیم اینا مناقشه که بکنن، بگین ادله ای که برای وجود اثبات کردن اینا همه شون لا تطورو امانکم و کفارو کلن ندرست نیش. و دلیل برای تفصیل چرا قائل نیست؟ این را ممکنه مثل شرائع و امثال اینا که خبر واحد و حجت نمیدونن، بعضی دیگه خبر واحد و حجت نمیدونن، یا بعضی که مثل سید و مثل محقق خبر واحد هم حجت میدونه، میگه اگر مشهور طبقه او عمل نکرده باشن اون نمیشه چیز کرد. و اون وقت بگن درسته در اینجای روایت از روایت بدن میخونیم هست، ولی مشهور به یک متقدمی اینجور نبوده که چیز باشه، مشهور حکم به تحت چیز نکرده، تفسیر قائل نشده. مشهور به هم همین یا بطلان گفت یا حرمت گفتن یا جواز مطلق گفتن از این حرف ها. ممکنه اینا روی این مبانی رفت بدن چون مبنا چنینه گفتن خب پس ما باید به اصل مراجعه کنیم، اصل اقتضا میکنه برای اینکه حرام نباشه. ولی خب چون خود این مبانی تمام نیست و روایت محمد مسلم بگیم اشکال داره از نظر اعتبار بگیم قابل استناد نیست، اینجور نیست، میشه تماشا کرد. حالا اون رو باید روایت رو فردا بحث کنیم، اگر اون روایت قابل استناد شد باید همون تفسیر را بدیم ما همینجور که دیگه اشتر کنیم.
روایت که کفاره ثابت میکنه این در جایی که شامل میشه؟ در مقامی هم که مقام
حالا بیاییم بگیم چه طوره؟ نه، همینجوری اگر سوال کردن به یه شخصی آمد رفت اونا مواجهه کرد، حضرت میگه باید کفاره بده.
سوال از یه کسی هست که سوالی که حرام کرده یا حرامه کرده؟
نه،
مخصوص ذل حرمه رو بیایی کفاره برای
کفاره؟ این معلومی روایتی باشه. روایت میگه از شخصی چنین شده اطلاع پیدا کرده، میگه چنین شخص را داره کفاره بده، اگه ازش در نمیاد مخصوص ذل حرمه است. حالا روایت بعدا میخونیم.